اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب ما این جلسه میخوایم یکی دیگه از سربازان سپاه عقل و جهل رو در واقع معرفی کنیم که خیلی هم درگیرشیم، خیلی 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 مهمه، خیلی از این جهت که عوام الناس مردم راحت درکش میکنن، این جهت خوبه. معصوم میفرماد تو حدیث جنود عقل و جهل، ببینید کلام معصوم چیه که یه روایت میفرماد 150 جلسه فقط باید تفسیرش کنی، اونم تکراری حرف نزنی، تا جایی که چیزی که میفهمی، هر صفتو بخوای دو جلسه توضیح بدی 75 میشه 150 جلسه. این عمق و در واقع اعتبار سخن رو نشون میده و عالمانه بودنش. فرمود و رجا و ضده قنوت، میگه که رجا امیدواری و ضدش قنوت با تا، یعنی ناامیدیه است. هر وقت دیدید که سراسر امید به خدایید، هر موقع دیدید سراسر وجودتون امید به خداست، نور امید الهی تو دلاتونه، به سمت عقل رفتید و عقلتون داره خوب کار میکنه و عقلتون تقویت شده. و هر وقت دیدید که امیدتون کم شده، ناامیدید، مایوسید، بدانید که به سمت جهل دارید میرید. این حس رو همه هم میتونیم بدید، هیچ در واقع خط کشی هم نمیخواد. یه لحظه به دلمون رجوع میکنیم ببینیم الان وجودمون سراسر امید به خداست و یا برعکسش ناامیدی بر وجود ما حاکم شده. نه امیدها رو در جای جز ارتباط با خدا میشه یافت، هیچ جا، نه ناامیدیها رو جز از طریق نور عقل الهی میشه برطرف کرد. امکان نداره شما جز خدا جای دیگه امید دائمی بتونی پیدا کنی. گفتم یه ساعت ممکنه یه امیدی درت بیاد، یا یه نفر میخواد یه کمکی بده، آها تو میتونی، هرچند آدم چازو باید بررسی بشه، وسیله الهی، حالا داستانایی داره. خب اما اون خداست که همیشه شما رو امیدوار نگه میداره. پول نیست، برعکس آدمهایی که به لحاظ مالی ضعیفترن امیدوارترن. خیلی جالبه، این حرف ما نیست، غربی ها میگن. این پول نیم که بگیم مثلا چون من پول دارم امید دارم، چون با پولم میتونم حل کنم دیگه مشکلاتو، دیگه پول حلال مشکلات است، شنیدید میگن، پس من امید دارم بشه مشکلات رو حل کنم. نه اینطور نیستش. یه بررسی وقتی شما دنیا رو نگاه میکنیم میبینی که غرب غرق در نیلیسمه، پوچی رسیده. اون حسی که هرشنگو در ما هم به وجود میاد که اون خیلی خطرناکه، تو یه جایش خوبه یه جایش خطرناکه، حالا توضیح میدم چطور، اما عمده اگه بخواد بمونه حس خطرناکه. همه چی داره، پول، پله، زندگی، زار و زندگی، همچی، اما هیچ حسی به زندگی نداره، زندگیش مرده است، حیات نداره، به پوچی رسیده. ببینیم این خودکشی هم میکنه. کم نبودن آدمایی که وضع خوبی هم داشتن، شهرت داشتن، سلبریتی زمان خودشون بودن، اما خودکشی کردن. همین صادق هدایت، این از شازده قاجار بود، خب یه نویسنده و مسلط نه به چند تا زبان، و آخرم رفت تو فرانسه شیر گازو باز کرد و خودشو خفه کرد. خب شما اندیشمندی، اهل نوشتنی، و چی شد که نتونست ادامه حیات بدی؟ یا نگاهی به، یعنی میخوام به شما میگم شاید طرف رو علم داشته باشه اما عقل نداره، عاقلانه نیست رفتار. یه نگاهی به آمارهای خودکشی در کشورهای دنیا، اینو بر ما اثبات میکنه. آمار خودکشی در ایران که در این سالهای اخیری خورده رشد پیدا کرده، متاسفانه شیبش تند شده، اما هنوز دنیا جز کمترین آمارهاست. در دنیا رشد پیدا کرده. آمار خودکشی رو به ازای هر 100,000 نفر میسنجن، چند نفر بر 100,000 نفر در سال. خدمت شما عرض بشم که خودکشی در ایران 5 در هر 100,000 تا در سال. در گرینلند که بخش خودمختار دانمارک 107. 5 کجا؟ 107 کجا؟ میگه از هر 4 نفر در گرینلند یک نفر تجربه خودکشی دارد. اقدام کرده نمرده. اینا کسی که مردن رو حساب میکنه. خیلی آمار بالاست. و عمدتاً از گلوله استفاده میکنن، شلیک به مغز و یا پرت کردن خودشون رو صخره. بیشتر نوع خودکشی هم اینطور بود. ایران میگن 3 تا 5، حتی 5 هم نه 3 تا 5، که جالبه در تمام دنیا پیرا بیشتر خودکشی میکنن. یعنی چرا؟ چون اونا تمام امیدشون به همین دنیا تعریف شده. وقتی که سن پا به سن میذارن، ببین وقتی شما جوری خودتو تعریف کنی که فقط منو ببینید و از من چیو میبینید، جسم طرفو ببینید، زنه تا موقعی که خوشگلی داره مطلوب مردمه، امید به زندگی داره. وقتی خوشگلیش از دست بده کسی اون نگاه نمیکنه. توی جامعه‌ای که دیده شدن به واسطه زیبایی است فقط، به واسطه مانکن بودن است فقط، این دیگه وقتی 40-50 رد کرد چه امیدی داره؟ توی جامعه‌ای که فقط تا پول داری هواتو دارن، ما کم نداریم از سلبریتی هایی که در کشورهای غربی پولدار بودن، خوردن زمین و جالبشن الان کارتون خوابن. یعنی حتی مردم عادی هم سراغشون نمیرن. یعنی حتی تو اونم بر اونم جا افتاده که پولدار بشه، بعد ماشین آنچنانی سوار بشه تا ارزش توجه داشته باشه. خیلی عجیبه. حالا چه سن جلو میره خرابتر میشه. فقط اینو به یه موزری تو زندگی میخورن، خودکشی. اما متاسفانه تو کشور ما 70% خودکشی ها جوان ها. دقیقا ارتباط مستقیم میبینی با گریز از دین و افزایش خودکشی. هر جا خدا کمرنگ تر شده، ناامیدی غالب شده بر انسان و این اتفاق افتاده. روسیه 21/100,000، کره 30، ژاپن 23، ژاپن 20، بلژیک، فنلاند، فرانسه 18. بدترین کشور اسلامی بوسنی هرزگوین 11. عمدتاً تو کشور اروپایی همه نه، عمدت بیشتر میگن سن بالاشون خودکشی میکنن. جالب باز بوسنی هرزگوینی که تو کجاست؟ تو اروپاست. این خیلی عجیبه ها. این یعنی قشنگ متوجه میشه یک رابطه بین این هست که مسلمون باشی و خودکشی نکنی، بین این که خدا داشته باشی خودکشی نکنی. رابطه کاملا معنا داره دیگه. غربی ها از این موارد زیاد دارن که اوضاعشون خرابه و کسی هم نمید بهش بپردازه. من متاسفانه این کسایی که فقط غرب رو نشخار میکنن، اینا فقط یه چیزایی از غرب برای من شما گزارش میده که بعضی هم هستن که فقط بدی های غرب رو میگن، نه دوستشون اشتباه میکنن. خب بیسه نقاط قوت داری، نقاط ضعف. اما الان که ما تو بحث ایمانی اینجا مثلا شما نگاه بکنید، یکی از جایی که شما امید به زندگی پیدا میکنه خانواده است. خانواده هواتو داره، پدر مادر، میدونی چی میگم، زن و بچه. وقتی مفهوم خانواده از هم پاشیده، شما میبینید بچه کوچیک تو فیلماشون دیدید ننه باباشون به اسم کوچیک صدا میکنه. الان متاسفانه داره شایع میشه تو کشور ما. آروم آروم که جلو شیستاد من روایت دیدم که این کارو نباید کرد. یک مؤسسه ایست در دو تا مؤسسه داریم، یک مرکز مطالعات خانواده IFS و مرکز روندهای اجتماعی ISTI. دو تا مرکز بین المللی هن که زیر نظر سازمان ملل فعالیت میکنن. اون مرکز بین ها آزادن نسبتاً. یه گزارش سالانه آماده میکنن. گزارش سالانه شون در رابطه با خانواده است. یک بخشیش به این برمیگرده که خب خانواده یعنی فرزند، ادامه خانواده یعنی فرزند. روی فرزندان زومن و توضیح میدن که این فرزندان چطوری. گزارش صفحات مختلف داره. یه بخشیش هست Birth Outside Marriage، تولد بیرون از خانواده، یعنی حرامزادگی. یعنی زن باردار شده بچه رو نگه داشته. برای چی بچه رو نگه دارن؟ به خاطر اینکه دلایل حالی بخشش عاطفیه، یه سری دلایلی هم دارم که از اینا حمایت‌های مالی هم میشه. یعنی باید اون بچه پول میگیره، کمک های بهش میشه. یک نقشه هستش که تولید میشه WFM که World Family Map در واقع مخفف اینه. مثل آمار براتون میخونم. از 1998 تا 2015 رو بررسی میکنه تا 2014. گزارش خوش 2015 آمده بیرون. 3 سال پیش. از 1998 تا 2014 متولدین رو بررسی کرده. میگه 41% افراد متولد شده در این سالها از 1998 تا 2014 16 سال. یعنی آدم 15 ساله. از 1 تا 15 اینجوری بگیم. 41% افراد متولد شده تو آمریکا نامشروع. چون جامعه ای که 40% حرامزادن زیر 16 سالش. سورسش هم براتون داده. 55% افراد متولد شده در مکزیک نامشروع. بیش از نیمی از کودکان در مکزیک متولد میشن حرامزادن. 33% افراد متولد شده در کانادا نامشروع. 1/3. 57% افراد متولد شده در فرانسه نامشروع. 54% افراد متولد شده در سوئد نامشروع. بیش از نیم. 48% نزدیک نصف متولد شده در انگلستان. در استرالیا 1/3. 33%. برزیل خیلی بالاست. 66%. کولومبیا 84%. شما دقت نفرمایید چرا تو سریال های ماهواره اینقدر دست روشن رو کولومبیا؟ دقیقاً خود سبک زندگی کولومبیایی رو اینور انتقال بده. مثلا تو فیلماشون هست، تو همین سریالی که ماهواره داره پخش می‌کنه صحبت اینه. میام فکر بکنیم. 43% افراد متولد شده در فیلیپین. تمام قاره‌ها رو بررسی کرده، نمودار داره قشنگ، گزارش سالانه است. زیر نظر سازمان ملل هم. طبق این آمار 1/3 متولد 1998 تا 2014 اروپا حرام زادن. 1/3 قاره تو این سالا متولد شدن حرام زادن. ایران و افغانستان و عراق سرجم با هم 1% نمیشه. سه تا کشور در خاورمیانه بیشترین آمار حرامزادگی متعلق به اسرائیل، بعدش ترکیه. اون کشور حلال زاده هاست اینجا. اینجا کشور حلال زاده هاست. شوت میزنن اما حلال زادن برن. آره تو می شوت هم داریم. اما حلال زادن. این خیلی توی کشوری که مثلا شما اینجا 1/3 مملکت بچه‌های تو این زیر 15 سالش حرام زاده باشه. همین فکر بکنید چی از هم پاشیده. خدایی وجود نداره. یا اون خدا خداییست که امروز میخوایم راجبش امشب میخوایم بحث کنیم، خدایی که کاری ازش بر نمیاد. شما امید به کی دارید؟ به کسی که کار ازش بر بیاد. ازش کار بر بیاد. امام جمله جالبی داره تو همین شهر جون و دقل و جه میرسه به اینجا، یه جمله جالبی میگه. وقت کردید حالا کتاب ما هم بخونید دیگه همزمان با این بحثا. ما چون نمیتونه همه کتاب اینجا ما تأکیداتو میگیم اصلا اینجا دقت کنید وگرنه خیلی طول میکشه. میگه چون رحمت خدا واسع است. واسع یعنی چی؟ یعنی جایی نیست که رحمت خدا نباشه. چون فهمی که من و شما وسعت داریم با اون چیزی که خدا داره همه جاست. همه جاست. رطب و یابس درکش میکنن اون رحمت. پس جلوهش همگانیست. پس جلوه این رحمت واسع باید چی باشه؟ همگانیست. نه که باید یکی عده افراد خاص فقط بدم. نه برای همه است. چون میگه یکی از صفات خدا رحمان. رحمان یعنی چی؟ یعنی بر صالح و طالح میبارد، بر همه، بر خشک و تر میباره. و همیشه باید این نور رحمت جلوه کند. باید نوره باشه. اصلا وقتی ذاتن این رحمت واسه است مگه میشه نباره؟ آقا یه ابر میاد روی یه شهر میباره، کار نه این کافر اون که مسلمونه پشتومش چی گذاشته چی نذاشته میباره و یه شهر رو آب میده. فطرت ما را به مطلق میخواند. پس هر چه بیدارتر شود بیشتر متوجه رحمت مطلق خداست. پس زمانی که ما دچار یأسیم فطرتمون دچار مشکل شده. فطرت رحمت خواه ما دچار مشکل شده. یادش رفته که زور خدا زیاده. یادش رفته رحمت خدا واسع است. برای همین دچار مشکل شده. حس مأیوس بودن یعنی فطرت مشکل داره. از اون خود اصیل خودمون دور شدیم. مردمی که رحمت خدا رو واسعه نمیدونن در تمام مکانها و زمانها، واسعه یعنی این، فلذا دروغ میگن. چرا دروغ میگن؟ برای اینکه به رحمت برسن. برای اینکه مشکلش حل بشه میگه چیکار میکنه؟ متوسل میشه به چی؟ به دروغ. میخواد اون رنج رو برطرف کنه، اون آسیب میخوادش برسه رو برطرف کنه. چطور؟ با اون دروغ خودش، با مقابله کردن با عقلش. میره سراغ صفات جلال. چه چی میخواد به رحمت برسه؟ چون قائل بر این نیستش که رحمت خدا واسعه است. قائل نیست ان نجات و فی الصدق، رهایی تو صداقت. خداش یه جای زورش میرسه جایی نمیرسه دیگه. زمانی ما تصمیمات غلط میگیریم، دقت بفرمایید، زمانی ما تصمیمات غلط میگیریم که احساس میکنیم تو تنگناییم. درسته؟ اما گیر میفتیم تصمیمات غلط میگیریم دیگه. یعنی منکر رحمت واسعه خدا میشی. با تنگنایی با سعه نقطه مقابله همه دیگه. از خودمون دور میشیم. ببین مردم از خود ما انتظار دارن خودمون باشیم دیگه، نه که ناخود. ببین شما سرکه میندازی، انتظار داری تشی بشه؟ ترش بشه. اگه شیرین بشه میریزیش دور. شربت درست میکنی، اگه ترش بشه میگی چی؟ خراب شد. میریزیش دور. شربت تو ترش شدن میریزی دور، سرکه رو تو شیرین شدن. خواهی بینه شربت ها نگره جو سرکه استفاده کن، سرکه هم جو شربت دیگه. نه، تو انتظار داری سرکه باید ترش باشه، فطرتت باید این باشه، فطرت تو خدا خواهه. جز این برسه اگه سرکه بندازی شیرین بشه، این خراب شده، کارت پیش نمیره، با فلاکت زندگی تو ادامه میدی، اذیت میشی و اذیت میکنی هم دور برای تو. باید رجا داشت، باید امید داشت. این امید ماحصل چیست؟ ماحصل نه ماحصل یه بنده خدایی بر ما نامه نوشته بود، ماجرای زندگیشو شرح داده بود، بعد نوشته بود ماحصل یعنی ماه عسل، که زن و شوهر را میرن با ماه عسل آنچه حاصل میشود. این بنده خدا جابجا نوشته. نه خدا بده زنت برسه. خب ما باید ببینیم آقا این چیزی که به عنوان رجا به وجود میاد در دل ما نتیجه چیه. نتیجه یک چیز میدونی چی؟ حسن زن به خدا. باور میکنید ما مردم رو از خدا بیشتر قبول داریم؟ خدا میفرماد پول ندارید؟ نه، یه ازدواج کن. ازدواج بشی پول دارت میکنم. برو بابا. اما اگه بانک خودون قبرستون دره بیاد بهت بگی که من ماهی 3 میلیون تومن بهت میدم برو زن بگی، میره میگیره. خدایی که اندازه یه بانک، خدای نکرده اعتبار نداره. ما حسن زن به خدا نداریم. میگه اول نشون بده تا بیا. اول ببینم پولر بمیشه. کجا میخوای بهم برسونی خدایا؟ میگه به تو چه؟ من حیث لا یحتسب و من یتق الله یجعل له مخرجا. میگه من راه خروج برای دیوی درست میکنم و یرزقه من حیث لا یحتسب. از جایی که نمیتونی حساب بکنی برات میارم که اصلا بندگیت رشد پیدا کنه. اگه قرار باشه خدا همیشه با محاسبات ما به اون برسونه، ما رشد پیدا نمیکنیم. ما چون خدا میشن محاسبات خودمون، جدول ضرب خودمون. این عمدیه. فرموده خونه، بچه، ازدواج، بری جلو. بقیه رو میرسونه، یعنی ویژه میرسونه. هستن تو همین دفتر ما بچه که واقعا با توکل به خدا ازدواج کردن. بله، نباید انتظار داشته باشی مثلا اما اولا بری خونه آنچنان، نه، اما میرسونه دیگه. یه جایی میرسونه اصلا باورت نمیشه، اصلا واقعا تو معادلاتت نمی گنجید. این کار خداست. و یأس و قنوط دقیقا نتیجه سوء ظن به خداست. ما با محاسبات خودمون یه کاری میکنیم، دری بسته میشه. تو محاسبات خودمون خب الحمدلله این مغازه رو که دادیم اجاره اینا هم که برج 2 تومن اونجا میرسونه، یهوی مستاجره مشکل پیش میاد، در اونجا پلم میشه، مستاجر بلند میشه میره 6 ماه فایل میکنی میذاری تو بنگاه، هیچکی نمیاد، تمام سیستمت میریزه به هم. یکی از این مبارزین انقلابی میگفت ما قبل انقلاب رفتیم خدمت آیت الله گلپایگانی، آدم دیگه سابق دنبالش بوده و فلان، رفت خدمت آیت الله گلپایگانی گفتش که زندگی تو چیکار میکنی الان؟ گفتم بابا از یه جایی داری یه پول اینجوری ثابت میرسه و فلان. گفت الان مشکلات مالی هم داری؟ گفتم آره دیگه، ماش این ور اون ور دارم فرار میکنم، خرج نمیکنم، خرج زندگی میکنم. گفت شروع کن خرید و فروش کردن. گفتم خرید و فروش چی؟ یه چیزی خرید و فروش. گفتم الان وقت خرید و فروش داریم، ما درگیر مبارزه. گفت بابا همین انگشتر که دستت خریدی بفروش بکی دیگه، 5 تا خریدی 6 تا بفروش بکی دیگه. میگفتن خب این با یه تومن مثلا، میگهشون گفتش که نه، تو که یه پول ثابتی داره واسط میاد، یه محاسباتی ریختی مثل کارمندا. الان کارمندا هیچ امیدی ندارن که سر ما یه پول یه جای دیگه بیاد، اما اونی که کاسبه میگه کاسب حبیب خداست، اونی که کاسبه میگه از کجا معلوم شاید بیایی یه سودی رسید. سجد چی میگم؟ گفتش که تو الان مثل کارمندایی، شروع کن ولی خرید و فروش بکن. اون خواست این ذهنیت رو در ایمان وجود بیاره ایشون. ببینید یعنی دقیقه تو ما مشکلات مالیمون هم برمیگرده برای مخمون، به نگاه همون به خدا برمیگرده. خب در بسته شد، نگاه تو در مورد خدا چیه؟ هیچی، خدای من حکیمه، خدای من رحیمه، گر به بندت ز حکمت دری ز رحمت گشاید در دیگری. آیا ما میگیم نه، کدوم در؟ از کجا میخواد باز بشه؟ اینو باید مشکل میخواد، دوشان ناامیدی میشیم. ناامیدی یعنی شروع کار شیطان. دیگه تو الهی نیستی، تو خدا دیگه خدای شیطانیه دیگه. ماها برنامه هامونو به خدا تحمیل میکنیم، میگه خدا میخواد پول برسونی من. من اینجا سرمایه گذاری کردم، این زمینه رو خریدم 100 میلیون تو هم بشه 200 میلیون دیگه دمت گرم. میگه اصلا من میخوام بشه 50 میلیون، اگه دیگه برسونم به تو چه؟ نه اینجا که من میگم باید برسونی. شرمنده با خدا هم چیزا نداری. اگه با کسی دیگه میخواد از معادلات داشته باشید قرارداد رو کاغذ، با خدا نمیتونه. حالا خوبه بده هر اعتراضی داره فایده نداره، چون نمیشه، همینی که هست. میخواد ثابت کنه خداییشو به من و تو. مثلا قبولش نداریم به خدایی. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون. من تصدیقم نمی کنید به عنوان خالقتون؟ نه. وقتی عقل بره نه از ما بعد و طبیعه، نه از غیب، از طبیعت تقاضای امید بکنه، ناگزیر و ناگریز به بنبست میرسه و مایوس میشه. چرا؟ چون طبیعت محدوده. همین الان شما جایی که همینجا نشستید، این 50 سانتی متر مربعی که مثلا نیم متر مربعی که جا اشغال کردید، میلیاردها میلیارد میلیارد جا ننشسته اید. این چقدر محدود طبیعت. اما اینجا هستید بی نهایت جا نیستید. این ویژگی طبیعت. سریع به محدودیت میرسی. خیلی دوست داشتی مثلا فلان گوشی رو بخری. دیدی؟ ذوقم میکردی. گفتم دیشب بود پریشب بود یا خواب بیدار میشید اینو خریدم و میفته بالا سرش، یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه عادی عادی شد. ای هم گوشی ها بودم صبح تا شب توش بودم، چه اینجوری شد؟ همینه طبیعت، اینه سیری ناپذیره، چون تو اصلا برای طبیعت آفریده نشدی. روح تو، نیاز تو، خواهش تو فقط بی نهایت طلبه، فقط خدا پرش میکنه، هیچی دیگه برش نمیکنه. سراغ هر کدوم اینو بری تموم نده. برای این پادشاه‌ها میافتادن تو این هرس چیز، میخواستن کل کره زمین رو بگیرن و با همین کار ساقط میکنن خودشونو. مثلا تو تاریخو که میخونیم یه حمله کردن فلان سرزمین، اونا هم برگشتن زبون زدن باباشو درآوردن. اگه میشه سر جاش خوبش بود. خب برای چی؟ ناخودآگاه این حس درش به وجود میاد. ما بی نهایت طلبیم، این میخوره به مادیات، بی نهایت مادیات میخوره. چون مادیات محدوده سراغ چی میریم؟ سراغ تنوع در مادیات میریم. اینا که به لحاظ جنسی به هم میریزه مخشون، سراغ تعدد میرن. یا این زن نه اون زن، این زن نه. حالا میخواد شرعی باشه و غیر شرعی. شرعی هم باشه آدم هایی که بسیار اینه که بسیار نهی شده در روایات کسی که اینطوره، ولو شرعی این کار انجام بدن، دقت کنید نهی شده. هی دنباله که 100 تا غذا رو مزه کن. این نهی شده. حالا اونا که غیر شرعیشو انجام میدن. ببین الان شما نگاه کن، مثلا تو غرب آقا اینا الان مثلا اقتصاد اول اروپا آلمان، اونا مثلا بعد چی عمر ازدواج انقدر فاجعه آمیزه؟ خب اونا نیست دیگه امکان ازدواج، مشکل اقتصادی و این چیزاست، این حرفا نیست. تنوع طلبیشون زده به جک و جونورا، هیچ شالیشون نیست دیگه. و آدم همینه. آدم گوش کن، آدم در برخورد با مادیات به تنوع و تعدد می افتد، کلکسیونر می شود، دیوونه می شه، فقط می خواد مدل های مختلف یه چیزایی جمع بکنه. برای چی؟ اینکه نفس بی نهایت می خواسته، بی نهایت وجود نداره، داره همین یک کار تکرار می کنه، خودش اینجوری گول می زنه. خطری هم داره رجا، این امید به خدا. بله، به چی کشیده بشه؟ رجا به غرور کشیده بشه. خیلی نکته ظریفیه، خیلی این بچه مذهبی ها داره تابلو نشوناش داد میزنه. چطور میشه اینو توضیح بدیم؟ گاهی شما احساس ناامیدی و بی‌رغبتی و بی‌نشاطی میکنید، یه جوری یه حسی هست. این یه اصلی اصلا کافرانه نیستا، میخواد لایه های بیشتری از این قلب شما کنار بره. این خدا میده یه اصل زمینی که حس نکنی همینجا بسه، بیشتر بخوای. ببین رفتی یه نور کسب کردی، یه جایی میلیارد میلیارد اتاق داره، اولین اتاق روشن کردی، خیلی حال کردی، عجب اتاق جالب، مثلا اینجا شب خوابیدی، غذا خوردی، ها درس خوندی، زندگی کردی، بعد یا یه احساسی یه حسی به دست میده که این کمه، این یه از خوب است، که بری چیکار کنی؟ اتاق بیشتر روشن بکنی. این خیلی واضحه دیگه. حالا بعضیا بعد میدونی که نفس ما تونتون اتاق میسازه، تونتون بعضی یه بلایی سرشون میاد، فقط همون اتاقا که روشن کردن رو میبینن دیگه، یه خوب داریم دیگه، خوشحال، یک غرور کازه بر اینها ساری و جاری میشه. یه توهمیه، میگن حجاب استغنا، فکر میکنه که میفهمه. کسی که فکر میکنه میفهمه دیگه سمت فهمیدن بیشتر نمیره دیگه، فکر میکنه خیلی داره. یه همچین کسی سمت دارایی و داشتن بیشتر نمیرود دیگه. بله، خیلی باید مواظب باشیم از این حس، خیلی خیلی خیلی، چون ممکنه اینجا نقطه مقابلش به وجود بیاد. یعنی چی؟ یعنی بگی که خب من که اون اتاقا رو نمیتونم روشن کنم، این دیگه میشه نقطه مقابلش، میشه چی؟ یأس. یه چراغ بهت دادم به یأس رسیدی؟ ول کن، او کی میتونه برین چراغا رو روشن کن، همینو داریم خوب. چقدر جالب، اینا نقطه آفت‌های این دوتا حسه، باید دقت بشه. مثالی براتون میزنم تا، چون میدونی که اگه خدا بندش رو دوست داشته باشه دوتا کار میکنه، یکی خود بنده رو به خودش نشون میده، اوضاع خودتو به خودت نشون میده، یا خودتو به خود عرضه میکنه، یا میبینی من هیچی ندارم، اینا رو دارم، قشنگ. یعنی جایی که هستی رو بهت نشون میده، دو جایی که باید بری رو بهت نشون میده. کیو نشون میده جایی که باید بری کجاست؟ بگید. خودشو نشون میده. دیدی یکی دو روز یه حال خوبی داری؟ خدا میگه اینو دیدی؟ میگه آره خیلی حال خوبه. میگه حالا بیا به دست بیار. روز سوم نداری. میره یه حرم یه حال توپ ده. عجب حالی ما دیگه فردا همینجوری نمون. عجب خدای ممنونتم چه حالی داره میده. فردا یه نیست عیب شد که نگی نبود. یا این کنهو یه خوردین پردار کنار میزنه حسش میکنی میگه اینو حس کردی؟ حالا بیا دست بیار. حالا به دست آوردنش زحمت داره. مفتینی بها باید باش بدی، بها باید پاش بدی، نمیشه علکی به دست میاد. نگاه کردن به خالی ها یأس میاره. درسته؟ آدم باید امید داشته باشه که ما گفتیم خدا چیه؟ تو رجا چیه؟ رحمت واسعه. آدم امید داشته باشه اون خدایی که اینقدر مهربونه به من کمک میکنه تمام اتاقا روشن میکنه. این میشه رجا. نگاه کردن، پس نگاه کردن به خالی ها یأس میاره، نگاه کردن به پرها غرور میاره که هر دوتاش بده و غلطه. شما باید اون خالی ها رو ببینی. پرا رو دارم خب الحمدلله. کی داده؟ خودت داشتی؟ نه خب خدا داده، پس به تو چه؟ پس همینش هم تو به دست نیاورده بودی؟ پس همینش هم تو به دست نیاورده بودی؟ پس بقیهش هم که اکی باید بگیری؟ از صحابش. به اعمال من و تو که نیست که، به اعمال من و شما باشه یک دونمون بهش نمیره اگر خدا توفیق نده. چنان درگیر این دنیا میشیم، چنان درگیر، یک دونمون راه رهایی نداره. فقط توفیق از اوست. حالا این توفیق رو به کی میده؟ به اون کسی که او رو صاحب توفیق میدونه. این رحمت به کی میرسه؟ به اون کسی که او رو صاحب رحمت میدونه. خیلی نکته مهمی ها. یه فرق غرور رجا رو بیشتر باز بکنم. رجا اون امیدواری کجا به غرور تبدیل نشه؟ رجا که یعنی این امید دارم خوب میشم، رجا امید دارم خوب تر میشم، این بگیم ترم بزنیم بهتر میشه، رجا امید دارم خوب تر میشم، دو تا شاخصه داره. یکی این که به وسعت رحمت خدا نظر داری، دوم این که تحرک به سوی رفع نقصات داری. این شاخصه رجاست. کسی که رجامنده، کسی که امیدواره، به رحمت خدا نظر داره، میدونه خودش هم مشکل داره و میدونه این مشکلات هم فقط با چی حل میشه؟ با لطف خدا، با رحمت خدا. پس سعی میکنه. این نکته. اگر رجا نباشه عبادت کردن و عبادت کردن مثل جون کندن میشه. اگه دیدی عبادت کردنات مثل جون کندن شده برات، این یکی از نشوناست که رجا تو دلت مرده. امید به خدا. آقا مگه این عبادت ثمر نداره؟ چرا؟ به واسطه این عبادته و رحمت خدا ماست که من قراره چراغ بیشتر روشن، پس چرا ناراحت بشم؟ پس این عبادت عزیز میشه، این کار عزیز میشه. بابا ما یه سری مشاغل داریم چون پولش خوبه، ببین بندگون خدا 4 صبح میزنن بیرون به خاطر اون پوله. چرا از این کار داره انجام میده؟ با امید اون پوله. این کار هم عزیز میشه. چرا عبادت اون عاشقانه نیست؟ برای اینکه ما خدا رو رحمت واسعه نمیدونیم. باور کن نمیدونیم، دروغ میگی. خدایی که از حور هم نشینه با ابا عبدالله میسازه، تو از او غافلی. از حور هم نشینه با ابا عبدالله میسازه. وعلى الارواح التي حلت بفناك. ما سلام داریم میدیم به حضرت حور علیه السلام. ابو عبدالله فرمود از یاران من بهتر یارانی نخواهد. و یکیشون هم هوره. تو چقدر طول کشید؟ تو انقدر طول کشید که سپاه یزید نمیدونست وقتی هور داشت به تاخت سمت امام حسین میرفت، تمام سپاه گمانشان بر این بود که هور یک تنه به میدان زده. خودش میگه، میگه هی میرفتم تو جهنم، هی میمدم تو بهشت. هی میگفتم که خب بابا این حکم حاکم حکومت خلیفه است، الان یزید خلیفه مسلم، این ترمیم خب این فرزند فاطمه است. خدا برای اینکه رحمت واسعش رو بچشیم یه اهل بیتی گذاشت جلو چشم ما که جز القابشون رحمت الله الواسع است. میگه هارون آدم دست دهنده داشت به لحاظ سیاسی، میرفته در پاسور، در ریاست جمهوریش زیر 15 دینار نمیداد، 10 دینار 15 دینار بسی، اسم تو می نوشتن، کد ملی تو می نوشتن، یعنی کدوم عشیره از کجای 10 دینار بهت میدادن، هر یه دینار 4.2 تا 4.5 گرم طلا. چقدر میداده؟ 45 گرم طلا میداده. هر گرم طلا چقدره؟ 185 تومان دستش. نه طلا جهانگیری رو میگم. یه ذره رو تقسیم می‌کنی، این پول خوب میداده بهشون. خب اینو که میگن اهل سنت میگن، میگن سره یعنی کیسه موسی بن جعفر زیر 150 تا نبود. میرفتن در خونه هارون 10 تا 15 تا میگرفتن، میرن در خونه موسی بن جعفر زیر 150 تا نمیداد. میگه ای خدایی که از خزانه غیبت گبر و ترسا جیر خورداری، این همه کافر و اینا رو داری نونشونو میدی، دوستان را کی کنی محروم، تو که با دشمنان چنین داری. یا دشمنات اینجوری بابا، ما که جا خود، ما که خونه زادیم که، ها ما که خونه زادیم. اون بابایی که وضعش خوبه، پسرش داره میبینه که باباش خرج تحصیل و خرج جهیزیه و خرج خونه یکی دیگر رو داد، خودش دیگه نگرانه؟ میگه بابای ما به فقرا کمک میکنه، میخواد دست ما رو نگیره؟ او که رحمت واسعش که رحمانیتش شامل حال همه است، رحیمیت که اون ویژه هست به ماها نرسه. این بی‌انصاف، خدا رو چقدی میبینی؟ خدا رو خودت میبینی که اگه یه گدای اومد دفعه دوم ردش کنی بره؟ چه خبرته همین الان بهت پول دادم؟ اینجوری میبینی خدا رو؟ ما یه اهل بیت خدا گذاشت جلو چشمون، بگه نگاه کن این صفت منو میبینی، در اینا تجلی پیدا کرده. ببین شما باید اینجوری بشید، تازه مؤمن خودش محل رحمت نشون دهنده آیت خدا میشه، رحمت الهی میشه. شنیدی در اهل بیت چطور بگم؟ مسکینم و یتیمن و اسیرا، مسکین و یتیم و اسیر میادن، بابا رزق خودشون بود، نون شبشون بود، افطارشون با یه آب ولرم افطار کردن. خب ما کجای کاریم؟ نگاهمون به خدا نگاه پر از ایراد دار، برای همین عبادتمون جون کندنیه، میمیریم یه نماز میخونیم. اما وقتی من امید دارم، میگم میدونم نمازم کجا، مثلا معترفم، نمیگم نمازم خوبه، اون غروره است، اون خریته است، من میدونم نمازم کج و کل است، اما میدونم اینو دارم پیش کی عرضه میکنم. یه جا ما رفته بودیم توی حرمی، من دست خودم اسم بچه کوچیکو که میبینم شون کنم باشون بازی کردن و فلان، این با ما رفیق شد، هندی هم بودن، هندی بودن تو کانادا یعنی زندگی میکرد. گفتم اصلا تو کجا؟ گفت ما هندی هستیم. این بچه کوچیک خواست به من لطف بکنه، من یادم نیست بهش چی دادم. اونو که گرفت یه شکلات تو دهنش بود، در آورد نصفش خورده بود، در آورد اینجا داد، هدیه داد به من، منم با کمال میل پذیرفتم. میگه چی میگه؟ اون میگه که خب بیا، بله معلومه نماز من دوغه رو نمیازه، اما حکایت اون شکلات هست. ببین خدا این ازم برمید، اصلا فعل مستحب یعنی چی؟ استحباب باب استفعال یعنی چی؟ یعنی طلب یه چیزی کردن، درسته؟ طلب حب کردن. میگه من گفتم نماز بخون، باشه نمازهای پنجگانه رو گفتی بخون، اما واجب نکردی که بعدش تسبیحات از زهرا رو بخونم، این هم واسه این که بگم دوستت دارم. بیا خب تو نمیخری، خدا وکیل خدا، یه بچه کوچولو اینجوری بیاد کج و کله، حالا بچه بی ادبی هم، اما ببین شیطونی کرده، اما اونجا سرش نقطه پایین اومده جلو، یه شاخه گلی هم اصلا رفته همسایه دزده اینجا آورده تو باغچه کنده اینجا داره میده، دلت نرم نمیشه؟ ببین خدات کجاست، که توی مخلوق اینجوری. مگه میشه نپذیره؟ یا من میدونم کمه، اصلا تو شک کنم اصلا دو قرون نمیارزه این عمل من، من که واقفم، اصلا مال من نیست این عمل، چون اگر همدی از قرون بیارزه توفیقی بوده که تو دادی که تونستم بخونم، میتونستم مثل میلیاردها آدم روی کره زمین ولایت امیرالمومنین نفهمم. فلذا میگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین. اما خب اینو آوردم، نمیخره خدا، میخره خریدنی. میگه اون دنیا وقتی خدا نیت ها رو میاره دخیل میکنه، آدم ها این ور اون ور میشن، اینقدر که خدا به خاطر نیت های خیر اون به ما عنایت کرده. یعنی داشتی رد میشید مثلا یه بدبخت بیچاره ای رو دیدی گفتی ای خدا من پولی میداشتم ببینم، قشنگ مساویش برات نوشتن، یهو گفته میداش میدادم دیگه، من خدا باید بهش میدادم بده دیگه، من حکمتم برای این بوده که بهش ندم، خب میداد میداد دیگه، براش بنویسید. اینقدر آدمای بهشتی میشن که اصلا حجمه اصلی بهشت به سمت بهش رفتن کار ایناست. اول اعمال عادیمون رو بررسی میکنن، بعد نیاتمون رو دخیل میکنن، نیاتی که دخیل میکنن اصلا هم فوج فوج بهشتی میشن، یهویی میبرن زیر نمودار نمره ها رو، همه اون مونده ها اونا 89 ها اینا همه میان بالا، همه تون این کاره اید معلومه، خیلی امید داشتید به نمره ها بره. اما غرور مبدأش جهله. این رجا رو دیدی؟ غرور چی میگه؟ میگه من خوبم، من خوبم. دوچار حجاب استغنا میشه، فکر میکنه غنیه، طلب قناعت کرده اما غنی نیست، طلب غنی بودن کرده اما غنی نیستش. اول مشکلش اینه که به خودش نظر داره. او به کجا نظر داشت؟ به خدا، به خاطر حب نفس، خودخواهی، خودبینی، خودرأیی که صحبت کردیم، خودش برای خودش شیرین شده، برای همین فقط خودش رو نگاه میکنه. دومن فکر میکنه همینی که داره بسه، فلذا عمل نمیکنه. 50 ساله همین مدل آدم بوده، ذره روش نکرده. 50 سال نمازم داره میخونه، نماز میخونه، مسجدشو میره، هیئتشو میره، یه خط افقی لامصب، همون جوری من افقی میشه میره تو قبر. ذره شما یه شی ولو یه درجه دو درجه توی این آدم نمیرید، صاف همینه، این خطو که میمیرن توی مورس واقعا مرده این آدم. این مشکلش کجاست؟ از یک طرف غرور دارد، من دارم دیگه، از یه طرف مایوس است، خداش خدای بزرگی نیست، خدایی نیستش که بتونه از او آدمای بزرگ بسازه، از دست خدای این آدم بر نمیادم چه کار، خداش کوچولوه، خودش زبانم لال خیلی کوچیک تعریف کرده. امام نکته جالبی داره در روانشناسی اهل غرور، میگه اینا سعه رحمت حق رو به رخ بقیه میکشن، بر بقیه حرف رو میزنن، میگه نشونه آدم مغروره، یعنی چوب عبادتاشون میزن سر یکی دیگه، بخوای برات از نماز اول وقت حرف میزنن، اما خودشون حالا میخونیم دیگه، همینشم نماز داریم میخونیم دیگه، میگه چند نفر رو زمین نماز میخونن، ما نریم بهش کی بره بهش؟ یه موقع است این ما نریم بهش کی میره بهش، از یه حالت با یه زبون میگه، ما یه زبون دیگه، چون زبون مغروره رو میگم، ما والا امام میگه که آثار رحمت خدا رو تو این آدم نمیبینی، چون همینجا خط افقی، آثار رحمت خدا فقط تکاپوه، رشده، آثار رحمت خدا تو این آدم نمیبینه، اما چوبشو به همه میزنه. مثالی هم میزنه، میگه اگه میخواد بدونی تفاوتش چیه، اینه که آدم مغرور زمینو نکاشته انتظار داری چیزم درات، آدم راجی اونی که رجا داره امیدواره عامل به عمله، اومده چیکار کرده؟ زمینشو کاشته، بارونم میخواد. میفرق اینا تو اینه، زمینو میکنه، یعنی اقدامی میکنه، میگه خب خدایا تو که میخوای خیر برسونی من، پس منم کمک میکنم، منم شروع میکنم. پلس رو میشنیم بگیم عالم بی عمل مغروره، چون اگر و مایوسه، چون اگه امید داشت به حرفای خودش چوبشو به کسی دیگه نمیزد، خودش عمل میکنه. و چرا عمل نمی کنه؟ یک مایوسی که دیگه میگه خودمو داریم دیگه، ما عالمیم دیگه. اینا خیلی جالب، دقت بکن، اینا ذهنشون مطلع شده، قلبشون متأثر نشده، قلب منقلب نشده، آگاهن اما قلبه تکون نخورده. کدوم مهمه؟ اینه. خیلی وقتا پیش آمده که خدا قلبی را تکان داده است بدون اطلاع ذهن. مثالاش رو براتون میزنم. یه رو بعد از امام صادق براتون بخونم. لا یکون العبد مؤمنا، بنده مؤمن نخواهد شد، حتی یکون خائفا راجیا، الا اینکه، یعنی که راه دیگه نداره، خائف باشه، بترس از خدا و در این حال چی؟ راجیا، امیدوارم باشه، یعنی خوف و رجا کناره. ولا یکون خائفا راجیا، و همینطور خائف و راجی نخواهد شد به این مقام. پس دیگه که مؤمن نمیشه الا اینکه خائف و راجی باشه، خائف و راجی هم نمیشه الا اینکه قبلش چی؟ حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، عامل باشه از همون چیزی که میترسوندش، بهش امید میده. با تو ترسیدی؟ بسم الله، چه فرقی که از زندگی؟ از خدا ترسیدی؟ سر بچه کوچیک اونجا داد میزدی؟ از خدا تقاضا چرا رفتار تغییر نکرد؟ امید داری به رحمت خدا، پس چرا عمل نمیکنی؟ یخاف میترسه، درست شد؟ آدمی که میترسه از چی میترسه؟ از غضب خدا دیگه، از عظمت خدا دیگه، از مقام کبریایی خدا. چون میترسه شروع میکنه اعمالشو درست میکنه، پس رسید به عمل، درست شد؟ یرجو، رجا داره، امید داره که خدا عملشو میپذیره، پس باز چیکار میکنه؟ عمل انجام میده. پس خوف و رجای درست نتیجهش میگن در عمل داره انجام میده. میبینی اگه دیدی در عمل انجام نمیده، این دروغگوه، این یخاف و یرجان نیست، این مأیوس مغروره. قرآن میفهمه شیطان هیچی به اینا نمیده الا غرورا. غرور یعنی چی؟ همین که دنیا خوبته، فلز متوقف میشی به سمت خوبترها. بابا خونه رو دارم، یه اتاق داری روشنه، ببین چند میلیون نفر، چند میلیارد نفر میدونم ندارم، راست میگم. متوقف که شد، روح تکاپو رو که ازش گرفت، حالا دیگه چی میگه؟ مایوسش میکنه، میگه او اوضاع تو که خرابه که بابا، تو که دیگه اصلا نمیتونی برسی، با ولش کن، همون هم که داری ازت میگیره. حدیث قدسی داریم، قریب به مضمون عرض بکنم، میفرماد به عبادتتون زیاد نگاه نکن، چون هر چقدر هم عبادت کنید بازم مقصرید، یعنی کوتاهی کردید، نتونستید حق عبادت منو به جا بیارید. ادا نیستا، واقعیه که اهل بیت خدا میترسیدن، واقعی اونجوری اشک از چشام میریخت، واقعی اونجوری امیرالمومنین به سجده میفته، کمیل میگه توی سجده اینقدر گریه کرد وقتی بلند شد من دم زمین خیس شده. واقعی آقا سید و ساجدین رنگ از چهره مبارکش میپرید، نه همش واقعی. اما میگه به عبادتو نگاه نکنید، گفتم حدیث قدسیه، اما به رحمت من نگاه کنید. یعنی قرار شد چی بشه؟ خلاصش کنیم، هیچی ندارم، بنده خوب نیستم، اما تو که خدای خوبی. اصلا چرا لقبت غفاره؟ چرا غفاری؟ یعنی چی؟ میبخشی. قرار بود یه خولی مثل من گناه کنه که ببخشه دیگه. معترفم، غلط کردم، اشتباه کردم، اما میدونم میبخشی. بعدم مثل اون کسایی نیستم که جلو اهل بیت وایستادن، اهل بیت دستشون رو گرفتن. خب اهل بیت نماینده های شما، خودی تو چه میکنی؟ این حس رو باید روش کار کرد همزمان. یعنی تا خدا کمک نکنی پرده ها کنار میره. خدا چه جوری این پرده رو کنار میذاره؟ تذکر میده بندش. بندم دوست داره متذکر بشه، میخواد نفس مطلع بشه، نه که نورونای مغزی یه سری اطلاعات سیو کنن، نه، برای اینکه این قلب منقلب بشه، تکون بخوره. امام میگه غرور ما را از تعظیم حضرت حق محروم میکنه. کسایی که مغرورن خداشون کوچولوئه، چون کاری ازش بر نمیاد دیگه. و جالب، خدایی هم نیستش که ازش بترسی. خیلی جالبه. ما را از تعظیم حضرت حق محروم میکنه و تمام موعظه ها در جان ما بی اثر میشود. مطلعیم اما متاثر نمیشیم، مطلعیم منقلب نمیشیم. عموم این مردمی که تو این شهر شما دارید میبینید همه میدونن خوبه چی. آیا همه اینها منقدر در عمل انجام میدن؟ قلبه متاثر نشده. اما اگه بخواد قلبه متاثر بشه و این مسیر باید ادامه داشته باشه که تو سالک راه باشی، یعنی موارد بری اتاق دوم روشن کن، اتاق سوم روشن کن، یعنی همین آدم هست برای تو اتاق دهم متوقف بشه، به دردم بخور. تا چند تا اتاق؟ بی نهایت. تارگت رو کجا بذارم؟ هدف رو کجا بذارم؟ بگم رسول الله، بگو میخوام رسول الله شم. کانال کن فی رسول الله استان حسن. آخه نمیشه که باشه، تو برو. او همینجور داره چراغ روشن میکنه. ورفع درجته، صحبت کردم دیگه. باید به گاز بیفتی دنبالش بری. اون کسایی که بردن مثل خوبم بردن، مثل یاران ناب و تاپ اهل بیت، مثل حضرت سلمان، مثل حضرت میسم، ابوذر، عمار، چه اینا آدمایی بودن که فهمیده بودن. میگفت فقط رحمت. بعد جالب، همین آدما رو میری میبینی نمازاشون رو نگاه میکنی، می چه نمازای عجیب غریبی. ما چرا به انقدر کج و کلیم؟ یه چیزی داریم یکی نداریم. تعادل شرط رشد است. یعنی هر دوات با هم شما خوف رو از کنار هم. من فردا راجع به مفصل صحبت میکنم براتون. یه خورده ای که غالب بشه بالانست میریزه به هم. آره یه خورده کمش ایبی نداره، خب، اما زیاد بشه بالانست میریزه به هم. یه آدم کج و کله میشه. احساس عظمت، امام میگه احساس تعظیم از احساس عظمت، یعنی شما برید این بزرگان رو بررسی کنید، میبینید یکی از شاخصه هاشون همین بوده. این احساس عظمت حضرت حقمون نداریم، بزرگی خدا یادمون بوده. بابا خدایی که این کائنات داره میچرخه، عظمت وقتی نگاه میکنی میترسوندت. چرا دریا وایستادید؟ لب ساحل دریا وای میستی؟ بعد مخصوصا وقتی شب میشه، چون ته دریا رو هم نمیبینی، خورده خوفناک هم میشه، صدای این موج میزنه، عظمت دریا میگیردت. یا کوه که میخوای بری، وقتی میری تو کوه میگی عظمت کوه می. بعد یا آیه های قرآن در میاد، عجب، اون خدایی که دریاها رو میشکافه، اون خدایی که کوه رو پودر میکنه. فسیرت الجبال، را میفته مثل، میگه مثل پنبه که پنبه زنا میزدن قدیما بود تو همین تهران، میمدن پنبه زنا بودن، لفت و شکار میدادن پنبه ها پرد میشه. میگه کوها رو اینجوری میکنم. چرا این مثال رو میزنه؟ چون برای من و شما به لحاظ بصری این کوه جلو چشمون، یعنی دیدی این مثل پنبه پنبه زن میره هوا، اون عظمت نیست. یه لحظه یه خدای من غلط بکنم جلو تو وایستم. دیشب گفتید خدای یه وقت یه گناه منو اینو به معنای دشمنی با خودت برداشت نکنی. ها ما کی باشیم با تو در بیافتیم؟ بلا یمکن الفرار من حکومتک، مگه میشه فرار کرد دست تو؟ کدوم سوراخ سم ببرم؟ برم زیر بلیت کی؟ از کی پناه بخوام؟ آقا قیاس و المستقیسین خودتی، پناهگاه هم خودتی. اشتباهی بچه کوچیکو دیدی دعواش میکنی؟ میدونید بغل خودت. این یه خواب و یرجو همینه، هم بترسه ازت و هم بیاد بغل خودت. من تا ابتدای رجا و قنوت رو گفتم، حالا رجا و یأس رو گفتم، الان خدمت شما عرض بکنم که این طرفیش هم بگیم، در راجع به خوفم صحبت بکنیم. اونم اونجا مفصل خدمت شما عرض میکنم. چون نگاه کردم به جایی نمیشه رسید که بشه تمومش کرد. خب عرضمو جمع بکنم با این که چی شد؟ امید دارم به این که اگر چیزی دارم هم از تو بوده. پس این یک، امید دارم که به همه یعنی خودتو یه وقت هر موقع شما این حس در وجود دیدی داری میگی، خدا نکنه سر زبونم بیاد، مگه ما میتونیم مثلا آقای قاضی بشیم؟ ما کجا؟ خیلی خطرناک. این یعنی خدامون کوچیک، این یعنی خدای ما زبونم لال هزار مرتبه ارزه اینو نداره که از ما ذره پروری نداره، نمیتونه ما رو بکشه بالا. چرا نشیم؟ میتونیم بشیم. این اون رجا. و همزمان حواسم هست که لمم نباید بدم. آره یه چراغ روشن کردیم خوبه دیگه، حالا من چند نفر تو رو قبول دارن تو دنیا؟ خدایا خدا تن باشه، مثلا به خدا میگه طرف، به خدا میگه خدا تن باشه. نه عزیزم، این غرور اینو باز بذار کنار، اینجوری روشن نمیکنه. بعد اینا ببین چی میشه، چون توی همون چراغ اول وای میستن، بعد یه مدت از عمرشون میگذره چیز جدید نمیتونن کشف بکنن، این چی میشه؟ بعضن پیش میاد که یهوی همون چراغی هم که روشن کردن خاموش میکنن، سقوط میکنن. آدم میشناسم اومدن سراغ من، بنده خدا پیرمرد با والکر بلند شد اومد، اینا که راه میرن واکراره، با اینا بلند شد اومد پیش ما، گفتش که آ تو رو خدا ما یه فامیلی داریم، این خودش مثلا 80 سالش بود، گفت اون 75 سالش چقدر مثلا کوچی، گفت هیچ جای این یه شبه کافر شد. 50 سال تو هیئتو، 50 سال میانداری کرده فلان. آقا چی شد؟ هیچی دیگه، یه شبه. یه شبه میگیمش آن نشسته پا ماهواره، یکی این شبکه رو با کرده، یه 5-6 ساعت نگاه کرده، دینش پریده. میگه نشونه آخر زمانه دیگه، میگه صبح مؤمن میره بیرون، شب کافر برمیگه. میگه نشونه هست، میگه مثلا الکیه. برای اینا گفتن که ما ببینیم دیدیم مایوس نشیم، امید داشته باشیم که نه با این وجود نعیوس نشو، بازم این خودش از جز نشونه هاست میاد. و آقا خب سرتون رو درد آوردیم، مسخره میکنیم، صلواتی ندارم.